ساعت 7 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه غذای جهان میگوید که در سال گذشته در افغانستان با 23 میلیون تن که با کمبود مواد غذایی روبرو بودند کمک کرده است. این اداره روز گذشته در توییت گفت در میان کسانی که با آنها کمک صورت گرفته 12 میلیون تنشان زنان و دخترانند. برنامه غذایی جهان در چند توییت همچنان از کشورها و سازمانهای سپاسگزاری کرده که به همکاری آنها کمک ها فراهم شده است. سازمان ملل متحد میگوید که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و برای رسیدگی به آنها به 4.6 میلیارد دلار نیاز است. سازمان صحی جهان میگوید شفاخانه طفل و مادر در هرات که از سوی این سازمان تمویل می شود در یک ماه بیش از 5000 مراجعه کننده دارد. سازمان صحی جهان دیروز در توییت گفت که پروفسور سکینه یعقوبی به نمایندگی از سایر کارمندان زن در این شفاخانه کارش را مثل گذشته پیش می برد و به زنان و کودکان نیازمند رسیدگی می کند. پس از آن که طالبان در ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در مؤسسه های غیر دولتی منع کردند، روند کمک رسانی به زنان نیازمند هم در افغانستان آسیب پذیر شد. خدمات صحی هم از بخشای دانسته می شود که در نتیجه این تصمیم طالبان متاثر شده است. قرار است که بازی دوم 50 اووره کرکت میان تیم های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش امروز برگزار شود. ورزشکاران هر دو تیم ساعت 9 و 30 دقیقه صبح امروز به وقت افغانستان در ابوظبی به میدان خواهند رفت. کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان روز دوشنبه توانستند تیم بنگلادش را با تفاوت 158 به شکست دهند. تیم افغانستان هدف را برای بنگلادش 272 تعیین کرد، اما کرکت بازان بنگلادشی در اووره 27 با گرفتن 113 دوش شکست خوردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید نظامیان ارشد این کشور با اتفاق آرا از طرح دفاع از بخش شرقی اوکراین به شمول شهر محاصره شده باخمود پشتیبانی میکنند و اینکه حد اکثر تلفات به دشمن وارد شود. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود افزود در گردهمایی قماندانی نظامی که تمرکز اصلی بر شهر باخمود بود، این تصمیم گرفته شد که جناح شرقی هرچه بیشتر تقویت و بیشترین تلفات و نیروهای اشغالگر وارد شود. در حالی که نیروهای اوکراینی و روسی درگیر یک جنگ شدید برای کنترل شهر باخمودند، نیروهای روسی دیروز یک حمله راکتی مرگبار بر شهر کراماتورسک در 50 کیلومتری شمال شرق باخمود انجام دادند که در نتیجه یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. و بارندگی های سنگین برای خانواده های در شرق ترکیه مشکل ساز شده که خانه هایشان را در نتیجه زلزله ماه فوریه از دست دادند. خبرگزاری DHA ترکیه گزارش می دهد که در منطقه اسکندرین ولایت هاتای آب و باران داخل خیمه ها شده و مردم را با مشکل زیاد روبرو کرده است. جانان کافتانجی اوغلو سیاستمدار مخالف حکومت می گوید که با گذشت بیش از یک ماه از وقوع زلزله تا هنوز وعده های داده شده عملی نشده است. در زلزله 6 فوریه که بخش های از ترکیه و سوریه را با خاک یکسان کرد، بیش از 55,000 تن جان باختند. تنها شمار قربانیان در ترکیه حدود 48,000 تن گفته شده. در سوریه هم بیش از 7,000 تن جان باختند. هزاران خانه نیز در دو کشور تخریب شدند که در نتیجه صدها هزار تن در خیمه های موقتی و سرپناه های اضطراری به سر میبرند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت حقوق بشری و تهدیدهای فزاینده تروریستی در این کشور را نگران کننده عنوان کرده است.
ملل متحد طرح کمک با مهاجران افغان را ارائه کرد.
فقر داریم، رسیدگی کرده نمیتونیم، اقتصاد ما بسیار ضعیف است، قیمتی شده زیاد، دیگر کرای خانه قیمت است، نمیتونیم رسیدگی کنیم.
پلیس پاکستان پیش روی خانه عمران خان صدر اعظم سابق با حامیان وی درگیر شد.
پلیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر، اور
پلیس برای بازداشت کردنم آمده بود. آنها فکر میکنند که اگر عمران خان زندانی شود، ملت خواهد خوابید. شما آنها را نادرست ثابت کنید. شما ثابت کنید که یک ملت بیدار هستید.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
چندین مقام کشورهای غربی و اداره های سازمان ملل متحد باز هم از وضعیت بشری افغانستان ابراز نگرانی می کنند. توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت امنیتی و بشری این کشور را نگران کننده می خواند. اداره های ملل متحد هم می گویند که با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بدتر از گذشته می شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت حقوق بشری و تهدیدهای فزاینده تروریستی در این کشور را نگران کننده عنوان کرده است. او روز گذشته در توییتر گفت که افغانستان به صلح و ثبات نیاز دارد تا در نتیجه اطمینان از برگزاری گفتگوها در سطح ملی حاصل شود و یک نظام سیاسی فراگیر به میان آید تا به نمایندگی از مردم نظم قانونی را حاکم سازد. آقای نیکلاسن با اشاره به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گفته که باید از خشونت در این کشور جلوگیری شود، به چالش ها رسیدگی صورت گیرد و همکاری های معنادار با افراد و نهادهایی که در افغانستان در نیاز به سر می برند فراهم شود. همزمان با این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR سه شنبه در اعلامیه گفت که افغانستان در سطح جهان با بزرگترین و بدترین بحران بشری روبرو است. بر اساس آمار این اداره در افغانستان 28 میلیون و 300 هزار تن که 2/3 جمعیت این کشور را در بر می‌گیرد به کمک‌های بشری نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا هم دیروز در یک توییت گفت که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در سال 2019 به 6 میلیون و 300 هزار تن می‌رسید و اکنون از 28 میلیون هم گذشته است. با گفته اوچا نزدیک به 6 میلیون تن در افغانستان با قحطی یک گام فاصله دارند. از تابستان سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، سازمان ملل متحد و اداره های مدافع حقوق بشری از وضعیت بشری و حقوقی به ویژه حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی شدید کردند. این نهادها از طالبان می خواهند که به حقوق اساسی همه شهروندان احترام کنند. نبیل مزرالی، سخنگوی رئیس اداره پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، در پیام بر رادیو آزادی گفت که آنها وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کنند.
پیام ما واضح است. طالبان باید به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی شهروندان افغانستان احترام کنند. ما تا حد توانایی در مبارزه شما زنان افغان برای حقوقتان ایستاده خواهیم بود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید نیازهای مردم در افغانستان از هنگام بیشتر شد که طالبان در ماه دسامبر گذشته به کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند و با وجود درخواست های بین المللی تا اکنون در مورد اجازه دادن به کار زنان تصمیم نگرفتند.
در گزارش شنیدید که توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت امنیتی و بشری این کشور را باز هم نگران کننده می خواند. اداره های ملل متحد هم می گویند که با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بدتر از گذشته می شود. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی، به این باور است که چندین عامل دست به هم داده و افغانستان را به این وضعیت کشانده است. همکارم جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که اصلی ترین عامل تأثیرگذار در بحران بشری افغانستان کدام بوده می تواند. آقای فرهادی در پاسخ چنین می گوید.
خب عامل اصلی بحران اقتصادی در افغانستان ختم جنگ است. متاسفانه همه طور است. یعنی که در وقت جنگ مصرف امریکا و ناتو در افغانستان بسیار بالا بود و اردوی ملی همگی معاش میگرفت، حکومت کارمندان معاش میگرفتن، قراردادهای در افغانستان بود، اقتصاد وضعش بهتر بود. حال اقتصاد فرو نشسته، بیکاری رخ داده، طالبان هم خانما را از کار منع کردن، در حقیقت خانواده ها معاش ندارن، پول ندارن. پس ما چیز را که اینجا میبینیم یک اقتصاد یک کشوره که در حقیقت جنگ ختم شده، جنگ خودش یک ماشین اقتصادی است که او در افغانستان بسته شده. و دومش که از نگاه امنیت و صلح و ای که تعداد کسانی که در افغانستان جان خود از دست میدن خبر خوش است، اما از نگاه اقتصادی ای تاثیر داشته.
خب آقای فرادی، در چند ماه گذشته شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان میلیون ها تن بیشتر شده، به ویژه پس از تصمیم طالبان در مورد محدودیت کاری بانوان در اداره های غیر دولتی، همچنانی که دختران بالاتر از صنف ششم باز هم بی سرنوشت است. آیا هم برمیگرده به تاثیر روی کمک‌های بشری؟
ای که طالبان در حقیقت مکاتب بسته کردن و زنان از کار ممنوع کرده اند، ای سبب شد که حکومتشان شناخته نشه، و حکومت شناخته نمیشه. در این صورت افغانستان از پروگرام های بانک جهانی و IMF و اینا برخوردار نیست و وضع اقتصاد بدتر است. قانون اساسی وجود نداره، سرمایه گذاری وجود نداره، کسی نامده برای از یک سرمایه گذاری هنگفت کنه در افغانستان، و سرمایه گذاری هایی که چین کرده چندان شفاف و معلومدار نیستن دیگه، وضع اقتصادی به این خاطر خراب است.
و نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان روزا تونبایو و چند پیش هشدار داد که اگر زنان و دختران در افغانستان به کار و آموزش گذاشته نشوند، شاید که کشور سقوط بکنه. آیا چون این چیز قابل تصور و پیشبینی است؟
افغانستان سقوط نمی کنه. اگر سقوط می کرد در می 18 ماه گذشته سقوط می کرد، و اروپا و جامعه جهانی اونم قدر می کنن که در حقیقت به می حالت یک حالت فقیرتر افغانستان باقی بمونه، و طالبان خودشان بودجهشان برای مصرف خودشان است و دیگرها چندان نمی تن. شاید کمی معاش کسانی که در حکومت کار می کنن می تن، ولی کسانی که در حکومت کار می کنن تعدادشان کمتر شده رفته.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR میگوید در سال جاری میلادی برای حمایت از پناهندگان افغان در پنج کشور همسایه و منطقه طرح کمک $613 میلیون را روی دست دارد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته که این طرح روز سه‌شنبه از سوی شیبا مونتو، سخنگوی UNHCR، در یک نشست خبری در یکی از دفاتر ملل متحد در ژنو مطرح شده است. در همین حال شمار از پناهندگان افغان در ایران و پاکستان خواهان کمک‌های ملل متحد هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از پناهندگان افغان در ایران و پاکستان توقع دارند که سازمان ملل متحد در بخش‌های مختلف با آنان کمک کند. برخی آنان به رادیو آزادی گفتند تا کنون کمکی را از سوی نهادهای کمک کننده به پناهندگان دریافت نکردند. مینا، یکی از مهاجرین افغان در ایران که 3 ماه پیش به این کشور رفته و مادر 3 فرزند است، میگوید که در آن کشور با مشکلات اقتصادی دچار است و نیاز دارد تا از کمک‌های سازمان ملل متحد مستفید شود.
از ملل متحد تقاضا میکنیم که همراه ما کمک کنه. طفل داریم، رسیدگی کرده نمیتونیم، اقتصاد ما بسیار ضعیف است، قیمتی شده زیاد، دیگر کرای خانه قیمت است، نمیتونیم رسیدگی کرده.
این خواست در حال مطرح می شود که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان افغان در سال جاری میلادی در کشورهای ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان طرح کمک $613 میلیون ارائه کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که شیبا مانتو، سخنگوی UNHCR، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در یکی از دفترهای سازمان ملل متحد در ژنو با مطرح کردن این پیشنهاد از شرکای این سازمان خواسته تا در مسیر حمایت از پناهندگان افغان باقی بمانند. این مبلغ برای حمایت از 7.9 میلیون پناهنده تقاضا شده که 5.2 میلیون آن را پناهندگان افغان و 2.7 میلیون تن دیگرشان را میزبانان آنان در سراسر منطقه تشکیل می دهد. یونیسیار گفته که بیش از 70% از پناهندگانی که به حمایت نیاز دارند زنان و کودکان هستند. در این حال ناهید سعادات بانوی افغان که از یک سال به این سو در پاکستان پناهنده شده، حمایت مالی به پناهندگان و تعیین سرنوشت آنان در خصوص معرفیشان به کشورهای امن را نیاز جدی می داند.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که به ما کمک کنند از طریق یونیسیار، اما وقتی که کمک میکنند باید نظارت کننده هم باشند که باید یونیسیار واقعا با مهاجرین کار میکنه یا نمیکنه، چون یک سال میشه که ما پاکستان آمدیم، در یک سال هیچ کمک از طرف یونیسیار که ما صورت نگرفته.
اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اعلامیه‌اش گفته که درخواست کمک مالی مشابه برای سال 2022 فقط 52% تامین شده و از جمله 623 میلیون دلار 321 میلیون آن دریافت شده است. اما اعلامیه افزوده که با وجود کمبودات این سازمان توانسته از میلیون ها افغان و میزبانان آنها در کشورهای همسایه و منطقه در بخش های مختلف حمایت کند. این در حال است که میلیون ها افغان از سالها به این سو بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری به کشورهای همسایه و منطقه پناهنده شدند که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و افزایش مشکلات به این رقم افزوده شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان در بیرون خانه صدر اعظم سابق عمران خان با هواداران وی درگیر شد. نیروهای امنیتی به هدف بازداشت عمران خان و خانه او رفته بودند، اما حامیان صدر اعظم سابق با پلیس درگیر شدند، با سوی آنها سنگ پرتاب کردند و پلیس هم دست به گاز اشکاور زد. همزمان زلمه خلیلزاد، نماینده سابق امریکا برای صلح افغانستان، گفته که پاکستان با بحران‌های گوناگون روبروست و بازداشت عمران خان بحران را عمیق‌تر می‌سازد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
گزارش‌ها از درگیری فیزیکی میان حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس این کشور در شهر لاهور حکایت می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها 35 تن از هواداران خان و 10 پلیس در این درگیری‌ها دیروز زخمی شدند. حامیان عمران خان رهبر تحریک انصاف در توییتر ویدیوهایی را نشر کردند که پلیس را در جریان لاتوکوب و بازداشت اعضای این حزب نشان می‌دهد. پیش از این هم درگیری شدید میان اعضا و طرفداران حزب به تحریک انصاف با پلیس در 8 ماه مارچ در زمان پارک شهر لاهور صورت گرفته بود. با عمران خان 71 ساله دستور داده شده تا روز جمعه در برابر قاضی محکمه در اسلام آباد حاضر شود و در مورد آن اتهامی پاسخ گوید که به ارتکاب آن متهم شده، از جمله فروش غیر قانونی تحفه‌های دولتی. گفته می شود که خان در انگام صدارت تحفه های قیمتی و ارزشمند دریافت کرده بود و سپس آنها را به صورت غیر قانونی به فروش رسانده است. او همچنان متهم است که دارایی اصلیش را پنهان کرده. عمران خان در ماه اپریل سال گذشته سوی پارلمان پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت. سپس از قدرت کنار زده شد، اما او ادعا می کند که اتهام ها از جمله ادعا در مورد تروریسم، توطئه‌ای از جانب شهباز شریف، صدر اعظم فعلی پاکستان و حکومت است. شهزاد بخاری، معاون فرمانده پلیس اسلام آباد، میگوید که آنها عمران خان را بر اساس حکم محکمه بازداشت خواهند کرد. خان در یک پیام از طریق شبکه توییتر از داخل خانه اش به هوادارانش گفت که اگر بازداشت هم شود آنها به مبارزه ایشان ادامه دهند.
پلیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر اور
پلیس برای بازداشت کردنم آمده بود. آنها فکر میکنند که اگر عمران خان زندانی شود ملت خواهد خوابید. شما آنها را نادرست ثابت کنید. شما ثابت کنید که یک ملت بیدار هستید. ثابت کنید که این ملت بدون عمران خان هم تلاش میکند تا تصمیم های دزدان و یک فرد در مورد تمامی ملت را نپذیرد.
همزمان با این ظلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفته که پاکستان در حال حاضر با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبروست. خلیلزاد در یک رشته توییت‌ها شب گذشته گفت که زندانی کردن، اعدام و یا ترور رهبران راه نادرست در یک جامعه است. او افزوده که بازداشت عمران خان تنها بحران را در پاکستان بیشتر می‌کند. ظلمه خلیلزاد دو پیشنهاد کرده که یکی تعیین تاریخ برگزاری انتخابات در ماه جون امسال است و دوم این که احزاب سیاسی وقت خود را صرف کنند که چی چیز نادرست پیش رفت و در این حال چگونه یک برنامه مشخص را برای نجات از بحران و راه به سوی ثبات، امنیت و رفاه پاکستان پیشکش کرده می توانند. روزنامه پاکستانی دان گزارش می داد که محکمه تصمیم گرفته که عمران خان تا فردا 16 مارچ بازداشت نشود. وکیل صدر اعظم پیشین میگوید که بنابر تهدیدهای امنیتی موکلش به محکمه ها حاضر شدن نمیتواند. حکومت پاکستان دیروز به هدف جلوگیری از اختلاس تمامی مقام ها به شمول صدر اعظم را از داشتن تحفه های ارزشمند دولتی بالاتر از $300 ممنوع قرار داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از دانش آموزان دختر با تأکید از حکومت طالبان می خواهند که با آغاز سال تعلیمی جدید برایشان از باز شدن دروازه های مکاتب مژده بدهد. موتی الله ویسا، مسئول انجمن رای قلم که در بخش آموزش فعالیت می کند، می گوید که این خواست مردم است تا مکاتب دخترانه باز شود، اما وی می افزاید که اگر امسال این کار صورت نگیرد، مردم مجبور خواهند شد به خاطر آموزش اولادهایشان افغانستان را ترک کنند. اما سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که هیچ گونه معلومات ندارد که مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم چه زمانی باز خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
روزهای انگشت شمار با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان باقی مانده است، اما مقامات طالبان تا هنوز درباره باز شدن مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم چیزی نگفتند. با این وجود دانش آموزان دختر با تاکید از حکومت طالبان میخواهند که مکاتب دخترانه را باز کند و برای مزدود ماندن آن دیگر بهانه جویی نکند. هاشمی عثمانی، دانش آموز صنف 11 در ولایت کندهار، میگوید که 2 سال نرفتن به مکتب او را ناامید کرده، اما باز هم امیدوار است که در سال تعلیمی جدید از باز شدن دروازه مکتب برایشان مژده داده شود.
2 سال مکمل شد که مکاتب ما شروع نمی شوند. دلهای ما شکسته است. ما به این توقع هستیم که با آغاز شدن سال تعلیمی جدید برای ما از باز شدن مکاتب مژده داده شود. حالا هم هر روز به این امید هستیم که مکتب ما شروع شود. اگر در بهار هم درس ها آغاز شود، بسیار در انتظار آن روز هستیم.
بانو دانش آموز صنف 7 یکی از مکاتب دولتی در شهر کابل نیز توقع دارد که در سال جدید به مکتب برود. او میگوید که درس خواندن کدام کاری غیر قانونی نیست و طالبان باید در سال جدید مکاتب را دوباره برای دختران باز کنند.
2 سال می شود که دروازه های مکتب بر روی ما بسته شده. ما که مکتب می رویم با حجاب می باشیم و هیچ کاری غیر قانونی نمی کنیم. که امارت اسلامی بر روی ما مکتب را بسته کردن. از امارت اسلامی خواهش می کنیم که مکتب های ما را هر چی زودتر باز کنند.
در مورد خواست این دانش آموزان از احسان الله خطاب، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان پرسیدیم. او در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت هیچ معلومات ندارد که مکاتب دخترانه چه زمانی آغاز می شوند. متی الله ویسا، مسئول انجمن رای قلم، می گوید که همه مردم خواستشان همین است که مکاتب برای دخترانشان باز شود. با گفته او، اگر این کار امسال هم نشود، مردم مجبور خواهند شد که به خاطر آموزش فرزندانشان کشور را ترک کنند.
طول افغانان چیز مصرف اریکا نیستی هم.
همه افغان ها که با ما تماس می گیرند همین خواست را مطرح می کنند و امیدوار هستند که در سال جدید تعلیمی مکاتب و پوهنتون ها باز شوند. اگر مکاتب و پوهنتون ها باز نشوند، مردم همه مایوس و ناامید می شوند. بیشتر مردم این پلان را دارند که هرگاه مکاتب باز نشود، آنها به خاطر آموزش دخترانشان افغانستان را ترک کنند.
این در حال است که شماری از افغان هایی که به بیرون از کشور به ویژه کشورهای همسایه رفتند، با دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند که فرزندانشان را به مکتب بفرستند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در پایان سال گذشته میلادی مانع رفتن آنها به پوهنتون ها هم شدند. اما با وجود تمام فشارهای داخلی و بین المللی تصمیمشان را تغییر ندادند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مسئولان کتابخانه زن در کابل میگویند که به دلیل تهدیدها و فشارهای طالبان و مشکلات مالی این کتابخانه را بستند. آنان که این کتابخانه را برای دختران محروم از آموزش و تحصیل ایجاد کرده بودند ادعا می کنند که طالبان چندین بار این کتابخانه را مهر لاک کردند و آنها را تهدید کردند که در آنجا جمع نشوند و باید کتابخانه را ببندند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
کتابخانه زن که نزدیک به 7 ماه پیش با بیش از 2000 جلد کتاب در منطقه پلسرخ شهر کابل گشایش یافته بود بسته شد. این کتابخانه که به ابتکار جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان گشایش یافته بود، مؤسسان آن ادعا میکنند که روز دوشنبه به دلیل تهدیدهای طالبان و مشکلات مالی بسته شده است. جولیا پارسی یکی از مؤسسان این کتابخانه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مانع حضور و تجمع زنان در کتابخانه میشد.
طالبان میشد نزیت میکردن که دخترها اینجا چرا جمع شده و به چی دلیل. بیشتر دخترها را پرسیدن میکردن که شما اینجا برای کی کار میکنین، چرا میایین. یعنی جای امن نشده بود دیگه بر ما. روز به روز تهدیدها بیشتر میشد و اقتصاد ما ضعیف بود، یعنی نمیتونستیم خود ما کرایه پرداخت کنیم. کسایی که حمایت هم میکردن اونا هم جواب دادن که دیگه نمیتونیم شما را حمایت کنیم، باید برای خود کسی دیگر را پیدا کنین. ما کتابخانه را بسته کردیم.
لیلا بسیم یکی دیگر از مؤسسان کتابخانه زن نیز میگوید که این کتابخانه چندین بار از سوی طالبان مهرلاک شده بود و برایشان اجازه فعالیت دادن نمیشد. او بر رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدهای امنیتی در 2 ماه اخیر هیچ فعالیتی در کتابخانه نداشتند.
شدیداً زیر تهدید بودیم و 2 بار هم کتابخانه ما توسطی امین گروه مهرلاک شده بود. یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن. یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمیتونیم همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه، و بعد ما مجبور شدیم کتابخانه را ببندیم.
در همین حال وحیده محرمی یکی از بانوان که عرضگاه برای مطالعه به این کتابخانه می رفت می گوید که ایجاد این کتابخانه برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین زنان و دختران خیلی مؤثر و مفید تمام شده بود.
واقعا نگران کننده است برای جامعه ما، بلخصوص ما زنان که حتی نمی تونیم یک مکان کوچک برای مطالعه ما داشته باشیم. واقعا نگران کننده است برای من که اهل مطالعه هستم. بارها رفتیم کتابخانه زن، کتاب‌های بیشماری را مطالعه کردیم، اما وقتی کتابخانه زن بسته شد کاملا ناامید شدم. می‌بینم که جامعه ما شما از همه چی باز می‌مانه.
در مورد ادعای مسئولان این کتابخانه از مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان پرسیدیم. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت از بسته شدن این کتابخانه ابراز بی‌خبری کرد.
ما از این موضوع اصلا خبر نداریم و این یک موضوع اصلا خوب نیست. چرا بسته شده؟ انشالله که من تحقیق میکنم وزاره من کوشش میکنم حل شود.
به گفته مسئولان کتابخانه زن، اخیراً در این کتابخانه به تعداد 5000 جلد کتاب در بخش‌های مختلف موجود بود و بیشتر از 400 نفر از بانوان عضو این کتابخانه بودند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بسته شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها، مراجع مختلف با اقدام‌های مختلف تلاش کردند تا زمینه آموزش و مطالعه را به دختران و زنان محروم از آموزش و تحصیل فراهم کنند. به تازگی برخی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ایجاد کردند.
از پیام های شما.
از اون تقاوت شدم، از تقاوت این چیزی من را کسی نمیتر. پیدم این قریه هستم بنامه غشه و لسولی دولت آباد مربوط چایی میشه لسولی چایی. اینجا 2 محل هست، یک خلابشگان هستیم اینجا WFP سوار توضیح میکنه. ما یک ماه بدن مادرم بود پیربادر داشتم اینجا 3 سال اینجا کتما هست. همین 3 سال اینجا میرم به شهر کس داد میزنیم من از فرای مره نشمید مادر هستم مثل زیاد دمی خنک مادر مره از دست نیستی را مادر مرد خلاص جو خنک زد از توشن بدم یک وطاقی زمین کسی دیگه است یک جریف جای یک جریف جای است این اینجا کار میکنیم دمی اون نفقه هم نرسید مره نمی مرزم که هرچی کردیم مره در کمک بگیر گمک بر نگرفت سه سال شش دفعه پنج دفعه چهار دفعه رفته پیش هر جای قید کردیم که برادر ما غریب هستم بیکاش هستم همه جهار کمک میکنه به مردم ما رو سه سال رفتیم به ما همه غذایی کمک کرد نه هیچ قطعا کمک نمیکنه هیچ به کلی خلاص تو سید مفت هستم یعنی نام من سرور هستم یک قشلاق یه شاید دراز هستم شنیده باشین
ما از ولایت سمنگان گپ میزنیم در ولسوالی در ولایت سمنگان در مدیریت ترافیکی به قسم رشوت هست هیچ اندازه نداره از اینکه حکومت جمهوریت شراب داشت ولی از اسناتای موتر یک اندک تو چیز داشته باشد 2,000-3,000 تا 4,000 ایلا رشوت میگیره که رشوت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اسناتی موتری در جور کرد از جدایتی پیسه داری یک گپی نیست